اگر
ما شعارات بخونم یا خودتون بخونید.
اینجا میبینم پرسیدن که ما کارمون رو کرده باشیم نباید نتیجهش رو ببینیم، چی میشه که تلاشمون رو بدون نتیجه میبینیم؟ ببینید توی امور عادی انسان دوچار این مشکل نمیشه، تو امور دینی مشکل دوچار این مشکل میشه. به دلیل چی؟ به دلیل همین دومی. تو امور عادی شما وقتی که مثلا دارین یک کاری رو انجام میدید به تناسب اون کاری که هستش، فرض کنید که میخواید که مثلا تافل امتحان بدید، میشینید درس میخونید، درس میخونید و عمر داری که خوندین یه نتیجه میگیرین. اگر نتیجه کمتر بود میرین میگین که فلانجا رو بد خونده بودم، یا میرین کار بررسی میکنین میگین که کجای کار گیر داشته که من تافلمو بد دادم. یا همینطور مثلا در کنکور، در کنکور به شرطی که تقلب و چیزی نباشه و امتحان سالمی باشه، وقتی که یه اقدامی میکنید اقدامتون یا نتیجه میده یا اگر نتیجه نده برمیگرده چیکار میکنید، میگه که کجای کارم گیر داشت. این تو امور عادی انسان اینطوریه، یعنی عقلش سر جای خودشه، به قول عوام پاره سنگ قاطی عقل نمیشه و قشنگ معقول میشه. اما تو امور دینی اینطوری نیست. چرا اینطوری نیست؟ چون حساب کتاب انسان به هم میزنه، یعنی صد تا بی عملی و تقصیر خودش رو نمیبینه، کافی یه جا دو کلمه کار بکنه، دو اقدام بکنه. دو اقدام که بکنه این چنان تو ذهنش زیاد میشه که میخواد همه کائنات رو با این به هم بزنه. یه نتیجه انسان چطور میشه؟ توی مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که توی اون امتحان یه فردی در نظر بگیر که داره همین مثلا آدم پخته‌ایه، تجربیات زیادی داره، داره کنکور امتحان میده، داره تافل میده. خب این هیچ وقت دچار این ابهام نمیشه، چون که وقتی که نتیجه نمیگیره به طور طبیعی میره سراغ یه عامل مثلا روانی، یه عامل خاصی در درس خوندن، به مثلا این که فرض کنید کتابی که مطالعه کرده کتاب خوبی نبوده، کتابش عوض میکنه، شیوه درس خوندنش عوض میکنه. اما کنار این در نظر بگیرید یه دونه مثلا فرض کنید که بچه دبستانی که پیوسته پدر و مادرش این رو تفکر غلطی بهش دادن و در امکانات زیادی در اختیارش قرار دادن و این رو طلبکار و منتظر و نوعی ذهنیت غلط براش ایجاد کردن. این وقتی که در واقع از روز اولی که میره مدرسه طلبکار از معلمش، از همکارش، از معلم سرویسش، از دربان دم در مدرسهش. مثلا من داشتم میرفتم دربان من نگاه بدی کرد، معلم سرویس من دو دقیقه دیر رسیدم این گذاشت رفت. و این همش اینطوریه. ما تو مسائل دینمون رفتارمون مثل اون دانشجوی پخته‌ای که بخواد تافل امتحان بده یا کنکور فوق لیسانس میده مثل اون نیستیم. مثل چی هستیم؟ مثل اون بچه دبستانی هستیم. یعنی در واقع شما نوعی، شما نمیگم ما، من، یعنی نوعی رفتار میکنم این همون بچه، مثل یه بچه عزیز دردره نورچشمهی که انقدر رفتار غلط باشده که این ذهنش به هم ریخته و از عالم و آدم انتظار داره و فکر میکنه که همه عالم باید در خدمت اون باشن و پیوسته حتی در تشخیص هم اون رو درک نکرده. این یک مطلبی که وجود داره. این اگر دومی دنبال اولی باشه به این دلیله، یعنی توضیح مشخصی در اون اولی داره که نشون میده که ما چرا تو مقام مسائل معنوی این مقدار در واقع دچار قصر در عمل هستیم. قصر در عمل انتخاب مستقیم ما نیست، ما تفکر غلطی، مثل اون بچه دبستانی، مثل اون بچه دبستانی که بد بار اومده، بد تربیت شده، پدر مادرش خرابش کردن و آلودش کردن به تفکرات غلط. مثل اون ما تفکراتمون رو اول باطل میکنیم، بعد یه تون تفکرات باطل خیلی طبیعی خود به خود انسان دو تا قدم بیشتر بر نمیداره، بلکه برای چی؟ برای اینکه اگر یه عملی بکنید 100 تا عمل حساب میکنه و اگر 100 تا عمل رو تقصیر داشته باشه یه تقصیر حساب نمیکنه. یعنی اصلا فرمولش اشتباهه، نگاهش به جهان اشتباهه. چون نگاهش اشتباهه همیشه دچار چیه؟ دچار ضعف، دچار انتظار غرغر کردن، نمیدونم از این چیزها. این غیر از مقام رضا است. نه، این طبیعی. مقام رضا یعنی موقعی که فرد رضایت پیدا میکنه. نه، اون اصلا مقام عادی. تو مقام عادی تو مسائل عادی مادی خودمون راحت میتونیم اقدام بکنیم. یعنی مثل همین مثالی که زدم تو کنکور، تو تافل، امتحانای سالمی که توش تقلب نیست. انسان وقتی که اشتباه میکنه و مثلا نمرش میاد پایین، هیچ وقت اون عصبانیت ها و طلبکاری ها و سرصداهایی که تو مسائل معنوی میکنه اونجا نمیکنه. اونجا نمیگه که مثلا این تافلی ها عجب آدم های فلان فلان شده هستن. میگه حالا اون یه امتحان دیگه، اگرم بگه بقیه همه بهش میگن که یه امتحان دادی، حتما یه اشتباهی داشتی، بد درس خوندی، برو ببین چیکار داری میکنی. هی شروع میکنن تحلیل کردن که ببینن کجای کارش. اما تو این امور چی؟ تو این امور مثلا محکوس. اگر هم بخوام بهش بگم میگه نه برو مثلا فرسون که حتما تو رو چیکار کنه، حالا امروزی ها این چیزی که زیادم رایشه، برو حتما بستنت، برو مثلا فلانی دعا بگی فلان چی. حاضر نیستن که این رو به عمل انسان برگردونن. یعنی با یه دعا، با یه خط دعا، برو مثلا یه 1000 تومان، 10000 تومان، 1000000 تومان بده، این یا خیلی زیاد مثلا یه پول زیادی بده، اون چیزی که باید با عمل درست بکنه میخوان با پول درست بکنه. برو فلانی دعا داره. از این هم که متاسفانه در شرایط فعلی جامعه ما به شدت رایج شده و یه چیزای شبیه همین. تو امور معنوی هم اینطوری است که حد تلاش مشخص نباشه. به این نگاه بد ماست. مگر توی مثلا امتحان کنکور حد تلاش مشخصه؟ یه آدمی در واقع دو تا آدم میدونید که با هم درس میخونن، با هم کار میکنن، همیشه با هم، یکی تو کنکور رتبه خیلی عالی میگیره، یکی رتبهش خیلی بد میشه. خیلی ما هم فرقی نداره. اصلا امور معنوی، شما نمازی که میخونین از حیث فرمول اثرگذاری خیلی متفاوت نیست مثلا با فرمول اثرگذاری که تو کنکور دارین، توی تافل دارین. این در این حدش خیلی تفاوتی نداره. بله مثلا اینه که حالا فرد برسه به مقام مثلا سلمان فارسی یا نه، اون خیلی پیچیده است. اینه که آیا قاضی چطوری قاضی میشه، اینا پیچیده است. اما برای ما که آدمای معمولی هستیم بخوایم دو تا حرکت عادی بکنیم، خیلی مواقع فرمول‌های روحی روشن‌تر و واضح‌تر از مثلا کنکور دادنه. اون چیزی که فضا رو آلوده میکنه همون نگاه غلطی است که در این فقره دوم حکمت توضیح داده شده.
در واقع میتونیم بگیم که ما حالا به خاطر اون بحث طمعی که در خودمون هست، طور طبیعی یا به طور اتوماتیک هر کاری که انجام میدیم انتظار نتیجه دلخواه خودمون رو داریم. و چون اون نتیجه دلخواه برامون کسب نمیشه، همیشه در حال غرغر کردن و ناراضی بودن هستیم. حالا چه تو امور معنوی بیشتر، البته تو امور مادی هم که حالا باز جزئی‌تر میتونیم بگیم.
ببین اگر مشکل به همین صاف و سادگی باشه، این انقدر مشکل ساز نیست. یعنی آدمی هستش که طمع زیادی داره، با انتظار زیادی وارد میشه، خودش هم میدونه و روک و راست میاد میگه که مثلا من فرض بفرمایید که عمل کم دارم، نتیجه زیاد میخوام. اگر این حد باشه به خصوص تو مسائل معنوی مشکل ساز نیست. چون مثل این میمونه که شما خونه یک مهمانی، خونه میزبانی میرین که آدم کریمیه و شما هم مثلا تقصیراتی دارید یا حتی گذشته بهش بد کردید یا پشت سرش حرف زدید بعد میرید خونه اون آدم. مثلا من میرم اونجا خیلی هم فرض کنم روم زیاده پر رو هستم، با پر روی میرم برو خودم هم نمیبرم، از اون گذشتم هم عذرخواهی نمی کنم. خب یا آدم کریمی وقتی روبروی منه میدونم چرا اینطوری میشه، چون میدونم که این برو خودش نمیاره و دو روز خونهش میمونم نهایت پذیرایی رو از من میکنه و برو منم نمیاره. موردایی دیدم علامه طباطبایی با آدمهایی برخورد کرده بود که بدترین حرفا رو پشت سرش زده بود. حتی مثلا ماها که بچه تر بودیم و اعتراض داشتیم و میگفتیم که مثلا چرا اینقدر به اینو اعتراض میزدی، حتی حاضر نبود که یه ذره ما توجه هم بکن. خب اگر انسان طلبکاریش پرمدعاییش و درخواستش از این نوع باشه، درخواست زیادی تو اون بخصوص تو مسائل معنوی از خداوند یا حتی تو مسائل مادی از خداوند باشه، قاعده اینقدر مشکل نباید بخوره. عموما وضعیت پیچیده تری ما داریم و این سیئات ما رسوب عمیق تری تو وجود ما کرده که امکان یک عکس العمل منطقی و معقول از یک موجود کریمی به این راحتی نیست. مثل این که فرض بفهمید که شما این مثالی که من زدم که میخواید میرید خونه یه آدمی و بد و بیراه گفتید و من نمونه شو تو منزل علامه طباطبایی دیده بودم، یعنی این آقایی که میگم مفصل پشت سر علامه بد میگفت، معروف بود و حتی یه جاهایی میگفتش که مثلا این اعتقاداتش مشکل داره، معاد جسمانی رو معتقد نیست، این چیزایی که من با چشای خودم دیدم و نوارشو میگرفتیم، خدا رحمت کنه مرحوم پدرمون، نوارمون آقا رو گرفت برای علامه آورد، اصلا علامه گوشم نداد. بعضی وقتی آمد پیش علامه نمیدونست که علامه خبر داره از حالاتی و شروع کرد چی؟ شروع کرد که من یه سری مطالب میخوام بپرسم. بعد اون همون درسایی که توی جای معروفی میداد اسم نمیارم، اون درس‌ها رو میون از علامه میپرسید بعد میرفت میداد. بعضی مدتی گفتش که نوارش اومد که من مباحثاتی با علامه طباطبایی دارم و تو عقاید باطل ایشون تقریبا تا حالا 20% ایشون رو متزلزل کرد. اینا چیزایی که من با چشای خودم دیدم. بعد وقت همینطور میومد پیش علامه، علامه هم به اون چی میداد، بازم اصلا انگار نه انگار. وقت همه خانواده ها و نوه ها و ما بر بچه های کم عقل و بی ظرفیت هم در واقع دروبرشون عصبانی و ناراحت، علامه دو تا مشکل داره، 10 تا مشکل داره. یه مشکلشون بنده خدا بود، 9 تا دیگرشون ماها بودیم که اعتراض میکردیم که چه خبره، چرا چیز. اون برادر ما که شهید شد یه میداری عملیاتی هم بود، بعید نبود که یه کاری هم مثلا بکنه. از اونم خدمتون که اون وقت خب هیچ، اصلا انگار نگار تو موقعی که میامد همینطور. ببین یه موقع اینطوریه، این بازم چیزش راحت، اما یه موقع یه آدمی میاد از شما مثلا یه چیزی میگیره و مثلا همون غذایی که میگیره خوردن غذاش اینقدر غیر منطقیه که با اون غذا خودش رو نابود میکنه، مثلا بعد میخوره میبره میریزه تو حلقش و خفه میشه، یا اینکه مثلا قند شدید داره اونجا میاد یه غذاهایی رو میخوره که مجبور که باعث میشه چی؟ باعث میشه که این قندش بره بالا و از بین بره. احتمالاً تو منظر علامه هم یه همچین موردی داشتیم از غذای آمده، من همین مثال همینطوری گفتم بگر اون فرد که اسمان یه نفر هم خونه علامه. خب اصلا اینجا دیگه راهی نداره که شما، یعنی اگر بخواد مثلا اون میزبان میزبان کریمی باشه، کرامتش و بزرگواریش به این نیست که برای این فردی که غذا خوردنش باعث مرگش میشه سفره رنگین تر بندازه، چون سفره رنگین تر به معنای این که به مرگ طرف کمک بکنه، مجبوره چیکار کنه؟ مجبوره که بهش بگه نخور. حالا این یه فردی از گوش نمیکنه، همون فردی که میگم خونه عدوه اتفاق گوش هم نمیکنه و هر کاری بکنی تنها راهشی در راهش میگه در رو ببندی یا اگر تو خونه است با لغت پرتش کنی بیرون. این کرامت میزبان در اینجا چیه؟ در اینجا اینه که اصلا بهش یه لقمه هم ندن. یا مثلا مرض استسقا داره، آب برایش ضرر داره. بعضی مریضا دیدین که استسقا داره، آب استسقا کسی که داره در واقع اینقدر آب میخوره که شکم باد میکنه و دیگه کسی نباید بهش آب بده. همزمان تشنگی هم بیتابش میکنه و اگر شنیده باشین تو این حالت التماس میکنه که مثلا یه لیوان به من آب بدید. حالا این اطرافی ها کسایی که دارن پرستاری میکنن ازش، این دو تا مشکل دارن، هم باید تحمل بکنن هم این رنج این که دارن میبینن که این التماس میکنه و مجبورن که بهش جواب منفی بدن، این رنج از اون اصل زحمت بالاتر. خداوند انسان اینطوریه، هم میخواد که برای انسان کاری بکنه، هم انسان یک نوعی رفتار میکنه که اگر هر نوع کمکی از این نوع بخواد بهش بکنه در جهت منفی بر این اثر داره، حتی تو دنیاش. و این مشکل اینه. ولی اون مشکل اول میگه صرفا انتظار انسان زیاد باشه، او خدا هم به انسان زیاد میده. اگه دوروبرتون نگاه بکنه میبینید آدمایی که همینطور رک و راست ساده و بسیط از خداوند یه چیزایی میخوان و خدا هم انگار که این پسر خالشه، همینطوری بهش میده، هی بهش میده. من تعجب میکنم که چرا بهش میده. خب این راحته، اما این دومی که من عرض میکنم این خیلی سخته.
نتیجه میگیریم که هر چی که از خدا انتظار داشته باشیم بس نیست، تازه کم هم هست، فقط باید انتظاراتمون رو از مردم کلا صفر بکنیم. مثلا آقا من دوست دارم همسرم نمیدونم فلان رفتار رو داشته باشه، چون من انتظار نابجا دارم و ایشون مثلا انجام نمیده، حال من در واقع خراب بشه، چون دارم قضاوت میکنم ایشون رو. و میشه یه نوع تجارت دیگه، چون مثلا اگر من به کسی کمک بکنم و توقع داشته باشم در مقابلش چیزی بگیرم، اولا که خالص نیست، میشه نوعی تجارت و اون مهربونی دیگه کلا کنار میره. ولی تو رابطه با خدا ما چیزی که دریافت کردیم، حتی اگر عملمون هم کم بود، خدا انقدر بخشنده و مهربون و مشتیه، ما اگر چیز زیادی هم بخوایم هیچ ایرادی نداره، درسته؟
بله، خواست از خدا که اشکالی نداره. اون از حیث زیاد خواستن، این اصلا طبق قواعدی که ما میفهمیم خواستن زیاد از خداوند هیچ عیبی نداره. اگر مشکلی ایجاد میشه این جنبه هاییست که در خود انسانه و این در واقع مصالحیه که این مصالح رو خود انسان رعایت نمی کنه. وگرنه دستگاه بخوست تو مادیات که دستگاه خداوند چیزی نداره، در این نداره که ممانعتی داشته باشه. اصلا با عقل انسان جور در نمیاد که خدا بدون یه چنین شرایطی برای انسان محدودیتی ایجاد بکنه. و از همه غلط‌تر چیزی که ما زیاد تو ذهنمون هست که مثلا فرض کنید که خدا رزق منو کم میکنه، منو مثلا ورشکست میکنه برای اینکه نماز صبحمو بهتر بخونم. این بسیار حرف باطلیه، همچین چیزی نیست. امکان نداره که انسان چیزی رو انتخاب نکرده باشه. از مسائل معنوی یا خداوند میخواد بر زور با زور بر انسان تحمیل بکنه، این اساسا با هیچ کم از مبانی ما سازگار نیست. چیزی که تقریبا همه ما یه نوعی یه جایی قضایای زندگیمون رو میخوایم این گونه تفسیر بکنیم، این منطقی نیست. الهای در دعا عیبی نداره، هرچی هست، منتها کنار اون عقول انسان باید کار خودشو بکنه. الهای در دعا، دعای زیاد، این اشکالی نداره. در واقع موقعی اشکال پیدا میکنه که من دعا میکنم، بعدش اون عملی که باید انجام بدم رو ترک میکنم، میگم دعا کردم. خیلی متاسفانه زیاده. یعنی ما از تحت تأثیر تبلیغات و الغاءات غلطی که جامعه فعلی متاسفانه در سالهای اخیر برای ما ایجاد کرده، اصلا دعا رو جانشین عمل و جانشین عقل کردیم. این اشکال داره. دعا هر چی انسان بخواد بکنه، بخواد هر چی بخواد، این هیچ حدی نداره. اینی که با رنج همون رشد معنوی میکنیم درسته، اما خدا نیاز نداره ما رشد معنوی بکنیم. اگه خود ما نخواهیم، اگر من از در بنیاد خودم، در ذات خودم و در حقیقت خودم رشد معنوی رو انتخاب نکرده باشم، خدا چه دلیلی داره که اگر میخواست که منو به زور به معنی برسونه که نیاز به این چیزا نبود، از همون اول از اون بهش بر نمی مثل ملک. مگه خدا تو خود قرآن میگه اگر ما میخواستیم چیزهایی مثلا همراه پیامبران می آوردیم که گردنه ها در مقابلش کج بشه، مجبور بودیم که همه پیامبران رو فقیر مثلا مبعوث کنیم، یتیم مبعوث کنیم، این همه مشکلات آواز کنیم. خب همونطوری که حضرت سلیمان رو مبعوث کردیم به پیامبری رو، بقیه پیامبران پادشاه و پر از طلا و امکانات مادی و همه چیز ایجاد میکنم که همه رشد معنوی بکنم، همه معنوی خدا بناش نیست که اینطوری بشه.
سلام
علیکم. حالتون
خوبه؟
ممنون.
وقتی من توضیح بدم سوالمو؟
بله بفرمایید.
اگه نیست که
بله بفرمایید.
ببین من منظورم از این الهام توی دعا اون حد یقین دعاست، یعنی تو بگی آقا دیگه اوکی تموم شد دیگه، دعاتو کردی بشی کنار دیگه. من خودم هیچ وقت اون حد یقین رو درک نمی کنم، چون بعضی موقعا با حتی احادیثی که ما میشنویم مغایرت داره. اینکه خدا دوست داره صدای بندش رو بشنوه، با اینکه شما از یه جایی بعد دیگه دعا رو رها کنی ولش کنی بزنی چه اتفاقی، تو این دوتا به نظر من تناقضه. این توی بخش سوال اولم. توی سوال دومی که میگیم بلندجای معنوی روش میکنه، شما میگید که خدا هیچ وقت نمیاد این کارو بکنه که یه اتفاقی برای تو بیفته که تو در نتیجه اون اتفاق به خدا رو بیاری، درسته؟
من توی اون اولی اینه که من یه زمانی از دعا بشینم کنار بگم دیگه بسه رو کی گفته؟ از همون این اول که من دارم عمل میکنم، عمل و دعا دو خط موازی هم هستن و هیچ وقت به انتها نمیرسن. معنی نداره که اصل ظاهری. چرا شما مثلا میری حرم و میگه بس یا بشین غذا تو بخور، میری فرض کنید که میرین توی نجف تو حرم، میگه حالا چقدر موندی فلان ساعت برگرد بیا، از این ظاهری منظورتونه این دعای ظاهری؟ خب بله دیگه، برای یه موقعی هم
نه واقعا ظاهری منظورم نیسته.
آه واقعی چرا نیازه؟
چون تلاشی هم که میگی بعضی وقتا ببخشید این صحبتون پیدا، این تلاشی هم که دارید میگید بعضی وقتا حداقل من تصورم اینه واقعا اتفاق افتادن یا نیفتادن یه چیزی تلاش من رو نمیطلبه، چون من عموما دخیل ممکنه تو اون قضیه نباشم. شاید موارد خیلی جزئی باشه که این حالت باشه، حداقل موارد جزئی تو ذهن من میاد که تلاش من کارساز نخواهد بود. خب میگم که من میتونم برای این قضیه فقط دعا بکنم. حالا من میخوام بگم که حد یقفه من برای دعا باید کجا باشه؟ یعنی کجا دیگه بسته؟ دیگه نمیخواد
بس نیست، هر چقدر میخوای تا آخر عمر دعا کن. کی گفته بسته؟
خب چرا وقتی نمیگیرم چرا باید دعا کنم؟
نه نمیخواین دعا کنین، دعا نکنین.
نه چرا وقتی نمیگیرم اونو چرا باید دعا کردنم ادامه داره؟ چه اتفاقی بیفته با این اصرار من به دعا کردن؟
ببین هیچ وقت با هیچ اینطوری نیستش که بعضی از اعمال با عمل خالی به نتیجه نمیرسه. هیچ عملی در جهان نیست که با صرف عمل من به نتیجه برسه. یعنی بی نهایت عامل دیگه ای وجود داره. الان من یه لقمه رو همه چیزشو آماده کردم، میخوام بزنم دهنم، بردم نزدیک دهنم، این یه ذره که میخواد بره، این به تنهایی صرف عمل من نیستش که لقمه رو به دهن من و به داخل معده من میرسونه، همه عواملی که در جهان هستن، اون گلکسی که میلیاردها سال نوری با من فاصله، اون هم تأثیر داره. جهان یک مجموعه به هم پیوسته است. هرگز من با عمل خودم به تنهایی، عمل ابتدایی تنهایی، در هیچ کاری به نتیجه نمیرسم. حالا دعا چیه؟ دعا ارتباط انسان با کنه کائنات. این ارتباط مثل همون عمل انسان. صرف دعا هم به نتیجه نمیرسه، بدانه که اونم هزار عامل دیگه هست. صرف خواست من با از اون مبدأ کائنات، این هرگز به نتیجه نمیرسه و هیچ بی نتیجگی معنیش نتیجه لحظه، بی نتیجگی لحظه بعد نیست. الان این دعای من دو این لحظه به نتیجه نمیرسه، لحظه بعد نتیجه میرسه، چه میدونم لحظه بعد میرسه نمیدونم، یا این لحظه به نتیجه رسیده به من میدن، لحظه بعد یه دعای دیگه میخوام به نتیجه میرسه، معلوم نیست. همونطور که عمل من، یعنی دنیا، دنیای نسبیت و امکانه، دعای من هم برخلاف تصور ابتدایی که میگم دعا کردم پس تمومه، اصلا دعا هم یکی از این امکاناتی است که در این جهان بی نهایت وجود داره. حالا انسان میتونه تصمیم بگیره دعا کنه، میتونه نکنه، هم میتونه تصمیم بگیره این غذا رو بخوره، میتونه تصمیم بگیره نخوره، و هر لحظه که شما این غذا جلوته میتونی بخوری، میتونی نخوری، لحظه بعد دوره جداست، لحظه بعد جداست، لحظه بعد جداست، ربطی هم نداره. این یعنی این نگاه غلطی که ما ذکر کردیم و همه این همه صحبت، این همه جلسات که تو حکمت نامتناهی میامدین، شما هم خودتون میامدین، برای این بود که این نگاه محدود برداشته بشه و انسان متوجه بشه که این چیزی که در جهان هست از ناحیه ما همش نسبیته و با اون بی‌نهایت فاصله نامتناهی داره. حالا ما تلاش داریم میکنیم، چیزی که دست ما جهتگیری کلانه، اما تک تک اینا دست ما نیست. میخوای دعا کن میخوای نخون، میخوای اقدام کن میخوای نکن، نه با اقدام کردن و با دعا کردن نتیجه قطعیه و نه با نکردن نفی نتیجه قطعیه. این جهان اینه، اصلا این جهانی که اینطوریه و انسان جهتگیری رو تنظیم میکنه. ما میایم میخوام بگیم که نه، اینجا دعا کردی باید تموم، دعا ببین نتیجه میبینیم، برو دعا بگیر از یکی، نه حالا برو جادو بکن، نه شد برو مثلا فلان بکن، نه اینا همه یه چیزایی نسبیه، نتیجهش این نتیجهش هم نسبیه.
آقای قدسی، من قائل به نتیجه نیستم، اصلا نتیجه برام مهم نیست، من فقط میخوام خودم رو رها بکنم. یعنی میگم اوکی، تو تا اینجا تلاش کردی برای یه کار ای، دعات هم کردی، از اینجا رهاش کن، ولش کن بره. و در مورد این صحبتی که آقای ثابتی یا رعنا خانم نوشتن، یکم من نگران اینم که با این ادعاها ما در حال گول زدن خودمون باشیم، بگیم ببین من الان اینجا مردم مثلا 20 سال پیش یه دعایی کردم بیدن. اگر این باشه من شک نمی کنم و نمیگم نیست همچین چیزی، ولی یه همچین تفکری حداقل بر شخص خودم دارم، اصلا من جسارت نمی کنم، یه همچین تفکری فقط احساس میکنم داره منو دلگرم میکنه که برو حالا احتمالا یه جایی یه کاری کردی که الان اینجا هستی. اینا به نظرم یکم
نمیخونه
با هم دیگه.
خب این به همون نگاه اول در نظر بگیری، اون تیکه که میگین که این تیکه آخری که گفتین که اون چیزی که میخواین ببینین که حد یقف وظیفه شما کجاست، این اون نقطه تعیین کننده است. یعنی انسان مهم همین فرمولش اینه، هیچ کدام نیست، هیچ کدام اصل نیست. اصل چیه؟ از سیر انسان به تناسب هویت درونی خودش، نه نتیجه بیرونی و نه وظیفه بیرونی، اینا همه رو شما بزنین کنار، اون چیزی که اصل و اساسه برای کسی که میخواد تصمیم درست بگیره. یه آدمی فقط نتیجه مهمه، یه آدم میگه من مثلا وظیفه‌ام دعا کردم، یه اون نگاه های اونطوری که اون نگاه های ناقصی، اما نگاه کامل چه؟ نگاه کامل سیر درونی خودم رو دارم در نظر بگیرم، ببینم که من از چه طریقی انسانیتم احیای بیشتری میشه. الان تا یه حدی دعایی که من دارم میکنم مفیده. الان مثلا اربعین کلیمی شما میشین برای خود تصمیم میگیری، مشورت میکنی، با دوستاتون صحبت میکنی، یا مجموعه همه شرایط نتیجه میگیرید که برای من این مقدار خلوت و توجه و این ذکر، این تعداد و این حالات برای من مفیده. این رو این باید تصمیم بگیرید، نه اینکه حالا من کنکور قبول میشم یا نه، فلان موضوع حد میشه یا نه. این ببین به جای این انسان خودشو به عنوان یک حقیقت ارزشمند و اساسی محور زندگیش قرار میگیره، همه این امور رو دعا، درخواست، اقدام، همه اینا رو حول این محوریت خیشتن انجام میده. وقت
یعنی اونا خودش پیش میاده؟
اصلا اولا که حتما پیش میاد، اما اگر اصل براش خیشتنه میخواد پیش بیاد میخواد نیاد، پیش میاد ها، ولی انسان نباید دنبال پیش آمدن. من دنبال باشم حتما نتیجه رو بده. این مطلب و مطلب اول شما رو سازگار نداره، سازگاری نداره. شما اگه دنبال نتیجه هست برو سمار نتیجه، اما اگه نه این محوریت خیشتنه، حالا من در واقع کنکور قبول شدم نشدم، اگر اصل برای من اینه که این هویت انسانیم و این حقیقت نفسانیم اصله، خب پس نباید اینقدر برای مهم باشه که حتما مثلا برسون پولدار بشم، حتما مدرک دکترا بگیرم، حتما عنوان استادی توی حوزه منو قبول بکنن، حتما مثلا فرسون بحث نهج البلاغه بگیره بقیه بگن به به عجب نهج البلاغه. خب اگر دنبال این هستم باید برم دعا کنم که به مولا علی که من یه نهج البلاغه میگم تو یه چیزایی به من بگو که همه دهنشون باز بمونه، بگن آ دیدی تازه فلانجا طلبکارم شدیم به قول خانم حیدری. یه موقع دنبال این هستم و باید دنبال اون باشم، اما یه موقع هستش که نه، من میگم که من از این نهج البلاغه اون هویت انسانی میخوام، میخوام انسان علوی بشم. وقتی انسان علوی شدم یعنی چی؟ یعنی که به اونا کار نداشته باشم دیگه. وقتی کار نداشته باشم باید چیکار کنم؟ بعد اون هویت خودم رو در نظر بگیرم، بعد میام فرمول کنم، میگم این مطالب رو من نگاه میکنم، فکر میکنم، برای اینکه به عنوان یک انسان ببینم این حرفی که دارم میزنم خودم معتقدم یا نه. وقتی دارم معتقدم میزنم، حالا نتیجه داد نداد نداد، این اصلا دو تا مسیره. انسان میگه که من میخوام دنبال ببینم که انسانیتم کجاست و چقدر، بعد وسط کاری میدید دنبال نتیجه هست، میگه من میام انسانیتمو احیا میکنم به شرطی که نتیجه رو به من بدید. حالا نتیجه چیه؟ یکی برایش پوله، یکیش برایش اینه که میگه مثلا من میام اینجا نهج البلاغه بگیره، مثلا خانم داجر که هیچ جا کم نمیاره اینجا کم بیاره. درست شد؟ من اون در اون ادعای اولی پس صادق نیستم. اول ادعا کردم که من خدمت مولا علی از طریق توجه به حکمش میرم. برای چی؟ برای اینکه این حکم رو درون خودم پیاده کنم و چیزی بگم که بین خودم و وجدانم بهش معتقدم. اگر اینجا مثلا مثل اون حکمتی که دوستاد حکمتی که راجع به زنان بود و بحث زیاد شد، اگر چیزی اعتقاد نداشتم نمیگم، ولو اینکه مثلا جلوی همه کم بیارم. این بار خانم داجر بگه دیدی کم آوردی. خب اگر من این اعتقاد رو واقعا دارم باید پاش بایستم، اما نه، اگر میگم که من این کارو میکنم به شرطی که تهش کم هم نگرم، خب معلومه اصلا اصل اونو بوده. این میشه مسئله ای که انسان درش درگیر میشه.
نه حرفتون درسته، یعنی خودم الان داشتم فکر کردم، احساس کردم یه جایی واقعا نتیجه برام مهم بود. اونم علتش اینه که بالاخره ما به عنوان یک انسان یه سری خواسته و نیازهایی داریم که نمیتونیم اونا رو انکارشون بکنیم. شما نه تو امور معنوی اون حدی که مطلوبت رسیدی، همین که داری مادیاتت به اون چیزی که میخوای نرسیدی، این دوتا به نظرم یکم آزاردهنده است. ولی تو صحبت خودم متوجه شدم با اینکه تو ذهنم قائل به نتیجه نیستم، ولی یه جاهای نتیجه اون نقطه‌ای که دوست دارم بهش برسم برام مهمه. این دوتا مغایرتی که هم نهد مطلوب معنوی تو داری، نهد مطلوب زندگی مادی تو داری، این دوتا نداشتنه یکم آزاردهنده است به نظرم.
خب این آزار چجوری حل میشه؟ با دو صورت. یکی این که اولا انسان با خودش صادق باشه، صداقت هم گاهی به صورت ناخودآگاه نقض میشه. مثل اینی که آدم مثل همین الان مثالی که الان صحبت شد، در واقع اینطوری نیستش که بخواد دنبال نتیجه بود، اما در عمل میره دنبال نتیجه بود. خب بعد که یاد گرفت دیگه انسان بره، مثل همون مثالی در مورد خودم زدم، الان یه مطلبی که من مثلا تو نهج البلاغه هست، من میدونم افراد همه مخالفن، اگر واقعا دنبال این هستم که نتیجه بده، خب اینو یا نتیجه چی باشه، نشه این باشه که همه بپذیرن، خب از آر میگم من دنبال اونو میخوام، میرم توسلم میکنم، میگم اونو به من بده، حالا خودم به هر شکلی یه چیز همه در واقع مبهوت بشن، اما اینا از این برم میخوام. این صداقت. دوم که از صداقت مهمتره اینه که افراد اون انتخاب های بنیادین که توی معرفت انتخاب صحبت شد، اونها رو باید توجه بکنن و این انتخاب های سطحی و اون انتخاب های بنیادینش در تضاد نباشه. مثلا یه آدمی که انسان بعد از مدت ها تلاش اینا میبینه که این در ذات خودش یه انتخاب های برتر، یه زلالی شخصیت، یه هویت پاکی داره، تو عمل میخواد از این عدول کنه، ولی اون هویتش هم سرجاش سفته. خب این تضاد اون انتخاب بنیادین آدم با این چیزی که در به شکل روزمره و در اثر تقلید این جامعه تو روحش ریخته در تضاده، و هیچ وقت این چیزی که با تقلید از جامعه تو روحش آمده و چهار نفر دور و برش نشستن که تو نه فلان کن، تو باید پولدار بشی، تو باید فلان کن، تو باید فلان کن، یا به من میگن تو مثلا باید بری مثلا استاد بشی، میگن همه هم ردیفاتی هم، تو پسر فلانی، نوه فلانی، اینا چیه؟ اینا چیزهایی است که من از جامعه گرفتم. دور و برم چهار تا النگ میشینن هی به من میگن فلان فلان فلان. حالا روح من چی؟ روح من از اینا بیزاره. بیان تو اتاق باشه. روح من از این چیزا بیزاره. خب اینا در تضاده. حالا هی من میرم سراغ چی؟ سراغ اون چیزی که جامعه به من داده که تو نوه فلان باید فلان بکنی. چون روحم از اون بیزاره به نتیجه نمیرسه. همه در مورد بعضی دوستان رو میشون گفتم بعد از مدت ها کشم و پیش کنم، یه چیزایی من تو وجودتون الان مثل نور میزنه بیرون که اینا رو شما برید دنبال، اینا همه چیزتون رو حل میکنه. این دومی، این عامل دوم برای اینی که انسان رنجش کم بشه گاهی اوقات از هر چیزی مهمتره.
ببخشید من یه بحث افراد سوال خانم داجه بگم، اگه من دارم یه راه میرم، منو شما حالا با پیامی که میتونیم روشن کنیم. شما تو همه صحبتاتون یه بخشی داشت که برمیگشت به یه بخشی از زندگی آدم که خب یه آدم عادی زمینی یه سری چیزایی میخواد، یه مسئلهی داره، خب حالا فرض میکنیم که یه چیز خاصی رو میخواد، بعد هی براش داره دعا میکنه، این داره زمانش زیاد میشه، این نمیدونه که کی باید دعا کردنش رو متوقف بکنه، و پاسخی که بهش داده میشه اینه که نمیشه هر زمان خودت خواستی، چون که از یه طرف هم یه پاسخ دیگه داده میشه که هر لحظه ممکنه نزدیک اون گرفتنه باشی، بعد اون آدمه میمونه اون وسط که بالاخره مثلا چی کار بکنه. بعد اگر هم بخواد پافشاری کنه، مثلا ما بهش میگیم که خب تو دنبال نتیجه ای، بعد از طرفی خب میگه خب بالاخره من هم آدمم دیگه، یه بودایی دارم که ممکنه واقعا نتیجه برام مهم باشه، و این هم ایبی نداره که مثلا تو زندگی عادی به بخاره آدم یه نتایجی هم میگیره دیگه، مثلا غذا درست میکنه، بعد با یه احساسی غذا رو درست میکنه، یه انرژی میذاره، بعد دوست داره که خب این غذا برده بشه، ریخته نشه، یا حالا هر چیز دیگه که آدم میخواد از اون مورد. یه خود اینجا قاطی میشه تو صحبت، یعنی اینکه مثلا وقتی که میگه من میخوام، میگه که میگن که خب تو دنبال نتیجه، بعد میگه که نه خب من تا کی دعا کنم، میگیم که خب تو یه دقیقه دیگه هنون نزدیکی، ممکنه بهش نزدیک بشی، بعد این موازی بودن اون بخشی که دنبال خیشتنشون بحث انسانیت رو اینه که الان صحبتش شد با این بخش انسانی و مادی که بابا یه چیزی رو میخوام یه تعارضی تو آدم ایجاد میکنه و این باعث پیچیدگی میشه. یعنی آدم وقتی البته من خودم تو این حالت قرار نگرفتم، بیشتر دارم رو صحبت خانم داجل میگم، این ابعادی که صحبت ایشون پیدا کرد منظورم اینه، اینکه آدم مثلا خب یه چیزی رو میخواد، تلاش هم داره میکنه، دعاش هم میکنه، بعدم اگه طرفی که میگه نه تو دوباره نتیجه نباش و انسانیت مثلا اصل، این یه تعارضی ایجاد میکنه توی آدم. و من فکر میکنم که من اینجوری فکر میکنم که حالا شاید نتیجه گیری بحثمون اینطوری بشه که این اونو میخواد، دنبالش هم هست و میخوادم نتیجه بگیره، دلیلم نداره هی مثلا بهش بزنیم که تو چرا دنبال نتیجه، ولی خب تو اون یکی بودش هم که دغدغه‌های مثلا مراقبه میکنه یا داره، یه جایی خودش میفهمه که مثلا باید تا آخرین لحظه زندگیش دعا کنه برای این کار، چه بگیره چه نگیره، انگار توی این فرایند دعاست، یا یه جایی میفهمه که نه من مثلا نباید دیگران دعا کنم، بازم چه بگیرم چه نگیرم. یه خورده من جنبندی صحبت ها رو دارم میگم، چون صحبت ها و پاسخ و پرسش ها یکمی یه جاهایی با هم تناقض و تضاد داشت. حالا باز خانم داجه باید البته بگن که بحث نهایی چی خواهد بود.
این محاسبات همه توهمه، برای این که محاسبات این که ممکنه بگیری نگیری اینا یه توهماته. مثل چیه؟ چرا اینکه شما فرض بفهمید که چرا تو امور دیگه همچین نگاهی نمی کنید؟ الان یه گروهی نشستن دارن در ارتباط مثلا با گلکسی هایی که تو اونور جهان هست دارن کارهای علمی میکنن. حالا این یه روال منطقی دارن پیش میگیرن و میرن جلو، دارن میرن جلو و بر اساس شواهدی که میبینن وظایف اقلایی دارن، همه اون چیزی که اونها در یه گلکسی که هنوز مثلا قبل از هاب و پلانینا هست، بعد از این تلسکوپ های جدید و دستگاه های فضایی جدید هستش، یا بعدش حتی اون بخشی که مبهمه، تو اون ابهام بر اساس یه شواهد اقلایی تصمیم میگیرن که حالا مثلا این تلسکوپ جدید رو چه نقطه‌ای نصب کنیم، مشخصاتش چی باشه، عدسی‌هاش چی باشه، دستگاه‌های الکترونیکیش چی باشه، همین. حالا همزمان با این امید و رجا و خوف هم دارن که این معلوم نیست چطوریه چی هست. حالا اگر یه آدمی بیاد مثلا بگه که من در واقع دو تا آدم در نظر بگیرید، یکی میاد میگه که مثلا فرضون دانشمندیه که خداشناسه، میگه من دعا هم میکنم مثلا مثلا انشتر، این دعا هم میکنه کنارش، میگه دعاش رو هم هیچ ربطی به این کار اوغلاییش نمیده، میگه من دعا رو دارم میکنم همزمان چی دارم میکنم، همزمان دارم کار من میکنم، اون دعا سر جاش. یعنی حد یقف چی میگه؟ حد یقف نداره، دعا سر جای خودش، کار علمی هم سر جای خودش، هیچ کنم به هم ربط نداره، هیچ کنم هم اون یکی رو مانع نیست، ربطیش هم به هم نمیدم. این یه آدم در نظر بگیری، این تا اینجاش درسته، این حقیقت. حالا یه آدم دیگه در نظر بگیرید میگه من پیشگو هم، مثل این پیشگوهایی که تو فیلم های کره‌ای نشون میده، پیشگو که من مثلا فرض کنم میشینم از اینا تشخیص میدم که مثلا اینجا شما از این ور که دارین میرین از طریق مثلا یه خرچنگی که دارم، یه خرچنگی بود تو جام جهانی میامد با صاحبش پیشگویی میکرد، احتمال پیشگوییش هم درست در میامد، میگه من از این تشخیص میدم که تو این تلسکوپ آینده رو به جای اینکه این نقطه بذاری این نقطه بذاری بهتره. خب این نوع پیشگویی ها و تفسیر ها و توضیح ها چیه؟ چه حقیقت باشه چه حقیقت نباشه اصلا کارمون نداره، برای اینا فقط توهمه، اصلا حق ندارم به این گوش بدن. توی دعا در موضوع عادی همینه، اینه که یه ممکن دور باشه ممکن نزدیک باشه، ادامه بده نده، اینا یه چیزای توهمات، حرفای بی خود هستن، اصلا حق نداره به اینا توجه بکنه. دعا برای یک فرمول اقلایی داره که اگر اون فرمول باشه اینی که کجا باید دعا کرد چه مقدار باید کرد اینم معلومه، درست مثل همون حرمی که میری توی نجف یا مثلا چه موقع باید برگردم از این سه عقلی چه موقع باید برگردم غذا، میگه وقتی که داری دعا میکنی توجه جلب انرژیتو داری، علاقه داری دعا کن، خسته شدی بیا، گرسنه شدی بیا، دیدی که اثر نداره بیا، تمرکز نداشتی بیا، بیا اصلا بشین با دوستات گپ بزن، یه چیز روحلهای خیلی روشن داره. حالا یکی میاد میگه که نه الان نه، یا الان مثلا ساعت فلانه و نه دعا مستجاب، همین الان وایسا. یا یکی دیگه میگه الان قمر در عقربه، نه نرو. و این دوتا توهمه، یه رابطه اوغلایی داره. اون هم که مثلا یه ساعت اجابت دعای مثلا مثل شب قدر، یه شب اون هم دوباره یه حساب اوغلایی داره، این همون غذایی که میگه ساعت اوغلایی داره. بقیهش چی؟ بقیهش توهماته، بقیهش همین چیزی که الکیسی ما درست کردیم. یه معقول، یک روال معقول داره، طبق اون روال معقول انسان باید بره جلو. بقیهش چی؟ بقیهش این چیزی است که بی خود و متأسفانه هم تو جامعه مرسوم منابع رسمی هم اولین مروج های این پرتوپلا ها هستن. الان توی همون جام جهانی اون فردی که به اون خرچنگش پیشگویی میکرد، پیشگویی‌هاشو توی جلوی چشم همه خبرنگار جهان بود، تمام موارد هم درست در اومد. هیچ آدم عاقلی نگفتش که حالا مثلا ما بازی هامون رو بریم با این پیشگویی درست میکنیم. همه هم خبرهاشو پخش میکردن، خب نداریم یه دلیلی داره. حالا که داره درست میگیم الان یه چیزی توش هست. خب اون چه ربطی داره به این که من فرسون این که این تیم که داره بازی میکنه قواعد علمی بازی رو رعایت نکنه، یا بگی که نه الان برو بشین دعا بکن، یا برو به خرچنگی بگو، یا مثلا فرسون این که دیگه اینجا اینو متوقع، اصلا ربطی به هم نداره. این ربط و توهمات ما و دهون دستگاه های غلطی که درست میکنیم ایجاد میکنه. و اگر نه غیر منطقی ترین مثلا همین آقای پیشگویی با خرچنگ، که این دیگه عجیب غریب عجیب ترین و غیر متعارف ترین چیزه، اینو هیچ دخلی به زندگی حقیقی ما نداره، اصلا نیازم نیستش که انسان بره به سمتش، نیازی نیست که جلوشو بگیره، اون برای خودش داره کارشو میکنه میره جلو. شما هم گوش میدین و یکی یکی نگاه میکنین و آخرش یا میگین که بی خود گفت دروغ گفت، یا میگین نه همشو درست گفت. حالا وقتی میگین دروغ گفت مشکلی ایجاد نمیشه، چون قبلا کاری حسابی روش باز نکردی. وقتی هم اگر درست پیشگویی کرد دوباره مشکل ایجاد نمیشه، چون انکار نکرده بودید و عمل شما بدون توجه به اون به معنای انکار اون نبود. کار من جداست، کار اونم جداست، اون باید خودش رو اثبات کنه، منم باید تیممو تقویت کنم، ربطی هم به هم نداره. اون ربطی که تو فیلم کره‌ای همش مثلا پادشاه با پیشگوش داره، تو این دنیای مدرن هم ببینی که فقط هم کشور ما نیست، تو که بعضی کشورهای پیشرفته صنعتی که خب مثلا آمریکا فوق‌العاده اینها رایجه، فوق‌العاده اصلا عجیب غریب. تو مثلا آمریکا اینا که اونجا هستن اینا میگن انقدر رایجه که گاهی از ایران جلوتره، گاهی بعضی از این دوستان ایرانی ما که اینجا از این کارا میکنن میرن اونجا، دکونشون به مراتب از اینجا قوی تره. و اینا یه چیزاییست که نقصش از بنیان مشخصه.
ببخشید من دیگه نمیخوام صحبت
رو
طولانی کنم.
چرا؟ نه طولانی کن، اشکال نداره. هنوز نسبت به بعضی از صحبتهای دیگه طولش هنوز خیلی مونده تا برسه، هنوز رکورد نشکسته.
نه این خب خانم داجه شو اول داشتم تایپ میکردم بعد دیگه نکردم، خودشون بعد در واقع بگن. فقط این که شما در رابطه با توهمات دارین صحبت میکنین، من نمیدونم مربوط به کدوم قسمتی میشه، اون توضیح که من دادم یا حرفای خانم داجه یا کلا کجا رو شما میگین توهمات؟ این مثال پیشبینی و اینا که خب بله درسته، خیلی هم مثال خوبی زدیم که خیلی جالبه که حالا اون خرچنگه چه پیشبینی بکنه چه نکنه، این تأثیری نداره توی عمل کرده بازی کنن، مثلا بگن خب ما برنده میشیم پس ما تلاشی نکنیم، اونا حد دستر تلاششون رو میکنن. این که اینا دوتا فاز جداست کاملا روشنه. یا اونجایی که شما میگین که مثلا بحث منفعت انتخاب رو پیش میارین که آدم ممکنه سر یه موضوعی درگیری داشته باشه یا دعای زیادی بکنه، اما یه دفعه متوجه میشه که مثلا اون اصل خودشه که یه خواسته ای داره و حواسش باید به اون انتخاب بنیادی خودش میرسه. مثلا تو این دعا کردن و اینا مباحثی بود که از دعا کردن شما توی صحبتاتون مطرح کردیم. منم اون بخشای تعارضات رو مطرح کردم که البته یه جنبندی هم آخرش کردم، ولی بخشی که شما میگین توهمات رو حداقل من متوجه نشدم کجا رو میگین توهمات. ما اصلا چیزی نگفتیم که مربوط به اون باشه. من فقط اینو گفتم که خانم داجه رومانی انسان داره میگه من یه نیازا و یه خواستهایی دارم، یه سوالایی میکنم، یه درخواست و در واقع دعا برای خواستم یه دعایی میکنم. و حالا این حتی یقفش بیشتر برایشون مهم بود دیگه، که من خود مثلا نظر خودم رو گفتم که من مثلا چجوری نگاه میکنم به این حد یقفه. فقط توی صحبت شما این تیکش رو من متوجه نشدم. باز میگم خود خانم داجر بهتر میتونن صحبت ما رو به یه جنبندی برسونن، چون فکر میکنم خیلی جدی
اینجا شور به توهم اینجا برمیگرده که کسی بگه که دعایی که داری میکنی مثلا الان ممکنه که نزدیک به هدف شده باشه، پس ادامه بده، یا نه الان دیگه ادامه نده. اصلا اینو بر حساب کتاب در مورد دعا غیر از توهم و بطلان هیچ دیگه نیست، به دلیل اینکه دعا اصلا نه با اضافه شدن، نه با امتدادش به نتیجه میرسه و نه با امتداد ندادنش. اصلا اساسا ارتباط از ارتباط کمی نیست، کیلویی نیست دعا. و این نگاه اصلا نگاه از اساس باطلیه. و شبیه این هم این نوع برخورد با دعا الا ماشاءالله توی صحبت‌های مروجین دینی و غیر دینی ما رایجه، از اساس هم باطله.
خب من یه پرانتز فقط اینجا بگم، ببخشید خانم برنامه، سلام عرض می‌کنم، خوب هستید خانم برنامه؟
سلام، حالتون خوبه؟ بذارید من صحبتامو به پایان برسونم، به شما میسپارم بقیه.
خواهش
می‌کنم. که این بخش توهم و آقای قدوسی گفتن، اصلا توضیحات که الان دارم میدم به نظر من هیداره مسئله رو بازتر میکنه. اون توهمات هم که مثال زدن که در واقع کمی نیست و متر و معیاری نداره، من باز نظر من نبود، من از قول خودم نگفتم و اینجوری فکر نمی‌کنم. داشتم بحثتون رو یه ذره باز می‌کردم، گفتم یه جایی تو صحبت‌ها طوری گفته شد که انگار به نظر می‌رسه که تو اگه بخوای دعاتو قطع کنی معلوم نیست ممکنه نزدیک بشی. میدونم منظور این نبود، ولی اینطور به نظر رسید. من اینا رو گفتم که باز بشه. و الان هم که گفتین توهم منظورتون چی بود، خب الان مشخص شد که رو کدوم نقطه داشتین انگوش میذاشتین، که خب درستم پس کاملا.
این یکی از توهماته، این یکی از توهماتی است که ما در مورد دعا داریم. و توهمات رایج در ارتباط با دعا بسیار زیاده تو جامعه ما، و در واقع میره به این مرحله نزدیک میشه که اساسا دعا رو از محل خودش خارج بکنه، و برای بعضیا این رخ داده متاسفانه.
من موافقم باهاتون، کاملا موافقم، منتها چون گفتگوهای یه جایی به این نزدیک شده بود خواستم شفاف سازی کنم که الان شما اینا رو بگین که روشن شد. یه جایی تو گفتگو داشت به این سمت میره و این اشتباه داشت ایجاد میکرد. به هر حال ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
آقای قدوسی، من فقط توضیحی که میخواستم بدم خواستم همینه بگم که من واقفم به اینکه خانم قرایی ممکن اصلا این چیزی که مطرح میکنن در واقع خودشون نباشه، فقط برای اینکه بحث برای ماها بازتر بشه حالا اینو مطرح کرد، یعنی حتی سوال خودشون هم ممکنه نباشه. من تشکر میکنم از خانم قرایی، ولی من نسبتا پاسخمو گرفتم. ولی خب اگه بگم که اوکی نه من فهمیدم که باید این کارو بکنم، راستش دروغ گفتم، به خاطر اینکه خودم توی عمل اینو درکش نکنم واقعا اینطور نیست که برام حذف شده باشه. میدونم که الان یه سری سوالات تئوری تو ذهنم بوده که نسبتا حل شده، ولی اینکه به عمل هم بشینه یا نه اونو باید منتظرش هم تماشا کنم
انشاءالله.
دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم. متشکر، همگی رو به خدا میسپارم، انشاءالله موفق باشید.